سلام، محمد رضا شعبان علی هستم و شما دارید به 26مین فایل از سلسله فایل های رادیو مذاکره گوش میدید. همونطور که میدونید این فایل ها رو میتونید از روی سایت شعبانعلی.com دانلود کنید و در اختیار سایر دوستانتون هم قرار بدید. در این فایل به طور خاص میخوام راجع به مصاحبه شغلی حرف بزنم. مصاحبه شغلی یکی از انواع مذاکره است که ماها شاید در زندگیمون زیاد باهاش برخورد نکنیم، اما همون معدود دفعاتی که مجبوریم در مذاکره شغلی یا در مصاحبه شغلی شرکت بکنیم میتونه سرنوشت ما رو به میزان قابل توجهی تغییر بده. خیلی وقتا اینو میشنویم که میگن مصاحبه شغلی 20 دقیقه از زندگی ماست که گاهی سرنوشت 20 سال زندگی ما رو رقم میزنه. یه نکته لازم بهتون بگم، در حوزه مصاحبه شغلی بحث های زیادی شده، کتاب های زیادی وجود داره، به زبان های مختلف شما میتونید منابع و مراجع پیدا بکنید، اما یک واقعیت وجود داره. بحث مصاحبه شغلی بحث فرهنگیه. الزاماً شیوه هایی که در کشور آمریکا ممکن درست باشه، در اروپا ممکن درست باشه، در شرق دور ممکن درست باشه، در ایران شاید جواب نده. به نظر میرسه که اکثر کسانی که در این حوزه توصیه‌ای میکنن یا حرف هایی میزنن بر اساس تجربیات شخصیشون حرف میزنن. صحبت هایی که من امروز برای شما دارم بیشتر بر اساس تجربیاتی که خودم داشتم، سعی کردم به اصول کلی علم ارتباطات و مذاکره وفادار باشم و همینطور شنیده هایی که در طول این سالها از دوستانم، از مدیران شرکت های مختلف شنیدم، نقل قول هایی که از جلسات مذاکره و من مصاحبه شون داشتن، همه اینها رو سعی کردم یک کاسه کنم در قالب یک سری راهنماهایی برای دوستانی که احیانا میخوان در چنین مصاحبه های شرکت کنن مطرح بکنم. یه سری توصیه هایی وجود داره که قبل از رفتن به مذاکره مصاحبه میتونیم بهش دقت بکنیم. اول از همه در مورد شرکت و سازمانی که میخواید برید اونجا استخدام بشید تحقیق کنید. احتمالاً اون شرکت وبسایتی داره، احتمالاً اطلاعاتی بهش راجعش پیدا کرد. سعی کنید شرکت رو بشناسید، وظایفش رو بشناسید، حیطه فعالیت رو بدونیم، مشتریانش رو تا حدی شناخت داشته باشیم. اینها کمک میکنه که من از داخل جلسه مذاکره مسلط‌تر باشم. برای کارفرماها، برای کسی که میخواد من رو استخدام بکنه، بسیار مهمه که من یه آگهی رو تو روزنامه دیدم یا تو سایت اینترنتی دیدم و مستقیم فقط در جستجوی یک شغل و یک حقوق اومدم اینجا یا تحقیق کردم برام مهم بوده با چه سازمانی طرفم، این سازمان میخواد چیکار بکنه، چه انتظاراتی از من داره. هر چقدر بتونید اطلاعات بیشتری از اون سازمان به دست بیارید، از اون شرکت به دست بیارید، شانس شما در موفقیت در مذاکره شغلی بیشتر میشه. نکته بعدی این که سعی کنید ترمینولوژی‌های اون شغل رو یاد بگیرید. در جلسه مصاحبه شغلی که داره با شما صحبت میشه، هر چقدر بیشتر ادبیات اون شغل رو بشناسید، از واژگان اون شغل استفاده بکنید، خیلی خیلی بیشتر میتونید موفق باشید. خیلی خوبه که اگر شما دارید میرید در یه کارخانه مثلا کار بکنید، به طور خاص در حوزه مثلا تامین نگهداری، یه سری اصطلاحات عمومی رو بدانید، یه سری دستگاه‌های اون حوزه رو بشناسید، یه سری لغت‌هایی رو که معمولا در حوزه مثلا مینتیننس و نگهداری به کار میره بدونید. خیلی خوبه اگر در صنعت تجهیزات پزشکی می‌خواید کار کنید، یادمون باشه که اون شرکت با چه جور دستگاه‌هایی کار می‌کنه، با چه سازمان‌هایی کار می‌کنه، با چه شرکت‌های خارجی کار می‌کنه، سابقه اونها چیه. این اطلاعات می‌تونن تصویر ذهنی که ما داریم رو و در ذهن طرف مقابل می‌خوایم ایجاد بکنیم به میزان قابل توجهی بهبود و تغییر بدن. اگر دسترسی دارید، اگر امکانش براتون وجود داره، سعی کنید که شرح شغل اون موقعیت رو جستجو بکنید. خیلی وقتا البته توی روزنامه‌ها یا جاهای آگهی می‌بینیم فقط یه عنوان کلی می‌زنن، اما اگر عنوان زدن که ما مثلا مدیر فروش می‌خوایم یا مثلا مدیر فروش می‌خوایم برای این حوزه از محصولاتمون، سعی کنیم یه جستجویی بکنیم مدیر فروش چه وظایفی بر عهده باید داشته باشه، کارشناس کنترل کیفیت چه کارهایی باید انجام بده. و هر چقدر اطلاعات بیشتر باشه، من در جلسه مذاکره و مصاحبه شغلی میتونم آدم موفق‌تری باشم. اگر امکانش براتون وجود داره، اگر سازمان بزرگه و امکانش هست، سعی کنید به اون سازمان سر بزنید قبلا. یه بار چرخیدن داخل اون سازمان میتونه خیلی از ترس‌های من رو از بین ببره، میتونه به من حس تسلط بهتری بر محیط بده. اگر هم امکانش وجود نداره، شرکت کوچکیه، انقدر در واقع به قولی بی در و پیکر نیست که شما برید توش بچرخید و بیاید بیرون، حداقل سعی کنید قبل از روز مصاحبه شغلیتون یه سر به اونجا بزنید، محل رو از بیرون ببینید. این تسلطی که شما دارید و این آشنا بودن به محل یه جایی در در مذاکره شغلیتون، در مصاحبه شغلیتون خودشو نشون میده. سعی کنید لباس مناسب بپوشید. عموما توصیه میکنن که در جلسه های مصاحبه شغلی سعی کنید لباس رسمی تا حد امکان اگر میشه برای آقایون گوچلوار، برای خانم ها مانتوی رسمی بپوشید. ریسک مصاحبه رو تا حد بسیار زیادی کاهش میده. من به تجربه خودم دارم عرض میکنم، حتی اگر در یک شغل تکنیکال و فنی میخواید برید، خب شغل فنی، شغلای تکنیکال خیلی وقتا لباس اسپورت ما توش میپوشیم، خیلی وقتا ممکنه توش اصلا کثیف بشیم، نه لباس روغنی و گریسی بپوشیم. خیلی بهتره که شما با کت و شلوار مثلا در این جلسه حاضر بشید یا با لباس رسمی حاضر بشید و اونجا توضیح بدید که من هیچ ابایی از این ندارم که لباس کار تنم باشه، کثیف بشم و کارامو انجام بدم، تا اینکه شما با لباس اسپورت حاضر بشید و توضیح بدید که اگر لازم باشه من میتونم با تیپ خیلی رسمی هم در جلسات، در نمایشگاه ها، در جای مختلف شرکت بکنم. تیپ رسمی، لباس رسمی چه برای آقایون چه برای خانم ها ریسک مصاحبه شغلی رو تا حد زیادی کاهش میده. معمولا توصیه میشه که سعی کنید در زمان مناسب، بلافاصله زمانی که بهتون گفته شده در جلسه باشید، حتما در سازمان حضور داشته باشید و به موقع وارد اتاق مصاحبه بشید. تأثیرگذاری اولیه خیلی خوب ایجاد میکنه این که شما وقت شناس هستید، حس اعتماد بیشتری ایجاد میکنه. خیلی ساده است، اما موبایلتون رو سعی کنید خاموش کنید. شما دارید 5 دقیقه، 10 دقیقه، 20 دقیقه وقت میذارید برای اینکه چند سال آینده رو تعیین بکنید. صدای بوق مسیج، صدای بوق تلفن، جدای از این که طرف مقابل حسش بد میشه وقتی میبینه و میشنوه و میبینه که شما عملا بهش کمتر توجه میکنید یا نگاهتون به موبایلتون میفته، تمرکز خود شما رو هم به هم میزنه و این خیلی نگران کننده است. ریسک نکنید، حتما موبایلتون رو خاموش کنید در اون چند دقیقه تا بتونید با تمام تمرکز در جلسه حاضر باشید. یه سری مکانیزم هایی هم در حوزه برقراری ارتباط وجود داره که تو جلسه های مصاحبه شغلی باید دقت داشته باشین. بعضیاشون میدونید ولی من باز تکرار میکنم برای اینکه یادآوری بشه. سعی کنیم آی کانتکت و ارتباط چشمی خوب داشته باشیم. این که من در چشم طرف مقابل نگاه میکنم، این حس رو القا میکنه که من اعتماد به نفس دارم، از توانمندی های خودم مطمئنم. به دست دادنمون دقت کنیم. دست دادن خیلی شل میتونه این حس رو بده که من اعتماد به نفس ندارم. دست دادن خیلی محکم ممکنه این حس رو القا بکنه که من خیلی هیجان زدم که اینجام. لبخند زدن کار ساده ایه که اثراتش بسیار عمیق و جدیه. حتما با لبخند وارد جلسه بشیم. یه نکته دیگه هم دارم میخواد بگم. خیلی مهمه که شما در جلسه مصاحبه شغلی یک جورایی موضع قدرت رو داشته باشید. من میدونم احتمالا میگید که مگه میشه آدم وقتی داره میره پیش کارفرما برای استخدام، موضع قدرت برای چی؟ قدرت در اختیار کارفرماست و من اینجا اومدم که استخدام بشم. ولی میشود این موضع رو داشت به روش‌های مختلف. اول از همه من توصیه می‌کنم دقت کنید، محو اتاق نشید. خیلی وقتا ماها میریم توی اتاق مثلا کنفرانسی میشینیم برای مصاحبه، نگاه می‌کنیم می‌بینیم عجب دکوراسیونی داره، عجب چقدر تابلوهای مختلف و تقدیرنامه‌ها به در و دیواره، سیستم صوتی تصویری جالبی داره. یه تجربه است واقعیتش. من باید اعتراف بکنم که خودم در طول این سال‌هایی که استخدام رو انجام دادم، یکی از لذت‌هام این بوده که می‌دیدم کسانی که کارجو هستن و میان مصاحبه با تعجب امکانات داخل اتاق من رو نگاه میکنن. یه جورایی به من مصاحبه کننده حس برتری میده. این حس رو به طرف مقابل ندید. وقتی وارد اتاق میشید برای مصاحبه، تمرکزتون به طرف مقابل باشه، به فرد مقابل باشه، به اون نگاه بکنید، به اون توجه بکنید. مهم نیست در اون اتاق چی وجود داره و چی وجود نداره. مهم نیست روی دیوارها چی نصب شده. مهم نیست که چه تندیس‌هایی روی میز قرار داره. توجه کردن به اینها ما رو به موضع ضعف میبره. خیلی وقتا ما میتونیم با یه سری از جملاتی که میگیم این حس قدرت رو القا بکنیم. هیچ ایرادی نداره من به عنوان مصاحبه شونده وقتی میرم تو یه خسته نباشید بگم و بگم که احتمالاً امروز مصاحبه های شغلی زیادی داشتید و خسته شدید، امیدوارم من خیلی خستتون نکنم. یه جورایی دارم این حس رو القا میکنم که من از موضع یک آدم بالغ و موضع برابر با تو دارم حرف میزنم. هیچ ایرادی نداره شما اگر احساس می‌کنید محل اون سازمان یا شرکت یا دفتر جای خوبیه، امکانات خوبی داره، تعریف بکنید. دفترتون جای خوبیه. چه آب و هوای خوبی داره، چه جاپارک خوبی داره، چه ساختمون خوبی دارید. ایرادی نداره. یه جورایی نشون میده که من در موضع یک آدم پخته، آدمی که مغلوب محیط نشدم، اومدم و دارم با یه نگاه منتقد و انتقادی بررسی می‌کنم قوت و ضعف این سازمان رو. حس خیلی در واقع مثبتی از اعتماد به نفس رو به طرف مقابل میده. اگر هول شدید هیچ وقت نگید. یکی از بدترین چیزایی که در مصاحبه شغلی وجود داره اینه که طرف من میگه که ببخشید من یه مقدار راستش امروز هول شدم و ببخشید اگه احیانا بعضی جوابایی که میدم یا شتاب زده است یا نفس میزنم. خیلی بده. هیچ وقت نباید اعتراف بکنیم که هول شدیم. بله هول شدن وجود داره. حرفه‌ای ترین آدم‌ها، آدم‌هایی که سال‌ها سابقه دارن، آدم‌هایی که بارها مصاحبه شغلی رفتن، همیشه استرس رو در زمان مصاحبه شغلی تجربه می‌کنن، ولی دلیل نداره من اینها رو بروز بدم. به دقت گوش بدیم، به سوال‌ها گوش بدیم. شتاب زده جواب ندیم. هیچ ایرادی نداره مصاحبه کننده از من یه سوال بپرسه، من 10 ثانیه سکوت کنم و جواب بدم. هیچ ایرادی نداره. ضمن اینکه این نشون میده که من می‌خوام تأمل کنم، فکر کنم و تصویر یک آدم پخته‌تر رو به نمایش میگذاره. اما وقتی شتاب زده جواب میدیم ممکنه جواب اشتباه بدیم و این خیلی خطرناکه. بعد از مصاحبه کسی یادش نمیمونه که شما چقدر فکر کردید و جواب دادید، اما اگر سریع جواب بدید و اشتباه جواب بدید، اشتباه شما در ذهن مصاحبه کننده باقی میمونه. توصیه میکنن که در مورد بعضی از مباحث مثل مذهب و سیاست صحبت نکنید. در دو حالت اینا خطر دارن. حالت اول وقتی که اختلاف نظر دارید به طرف مقابل. حالت دوم این که یه وقت خیلی مفیدی از مصاحبه شما رو میگیره. ما معمولا احساس میکنیم حالا اشکال نداره، یه گپی هم راجع به سیاست زدیم، راجع به مذهب زدیم، یه فضای دوستانه ایجاد شد. من بهتون با اطمینان میگم این تحقیق شده. ممکنه در اون لحظه جو خوبی ایجاد شه با یه سری حرفهای مشترک، با یه سری شوخیها، با یه سری توضیحات، یه سری انتقادهای مشترک از نمیدونم وضعیت دولت، حکومت، هر چیز دیگری. ولی واقعیتش اینه که در پایان که شما جلسه رو ترک میکنید، مصاحبه کننده فقط به ویژگی های شما توجه میکنه و دیگه خیلی کاری نداره به اون حرف ها. شما وقتتون رو تلف کردید. پس در بهترین حالت وقتتون تلف میشه و در بدترین حالت به یک نقطه اختلاف نظر میرسید که میتونه تنش زیادی رو در جلسه مصاحبه شغلی ایجاد بکنه. متوجه زبان بدنمون باشیم. انسان ها زمانی که احساس کنن که زبان بدن شما با کلمات شما در تعارضه، قطعا به زبان بدن شما اعتماد میکنن. زبان بدن من باید نشون بده که من اعتماد به نفس دارم، نشون بده که من خودم رو قبول دارم، نشون بده که من هول نشدم. لازم نیست من خیلی زیاد در صندلی فرو برم، نباید من خودم رو زیاد روی میز بندازم، تمام وزنم رو بندازم روی میز. لازم نیست حرکات شتاب زده با دست و پاهم انجام بدن، نباید تکون بخورم، با خودکار موبایل این وسایل روی میز نباید بازی بکنم، دست به سینه نشینم و گارد دفاعی نگیرم، لبخند از چهرم محو نشه. همه اینها کمک میکنه که طرف مقابل احساس کنه با فردی داره مصاحبه میکنه که اعتماد به نفس بالایی داره. مرز اعتماد به نفس معقول و نامعقول رو هم بدونیم. اعتماد به نفس یکی از فاکتورهای بسیار مهمیه که روی استخدام من تأثیر میذاره، ولی اعتماد به نفس نامعقول خیلی نگران کننده است. هنوز شغل رو نمیشناسه، بهش میخوایم تازه معرفی کنیم، میگیم بله ما برای مدیر فروش مثلا شما رو میخوایم، میگه بله بله من میتونم یه مدیر فروش خیلی موفق بشم، من خیلی شغل رو دوست دارم و مطمئنم هر کاری بهم در این حوزه واگذار کنید به خوبی انجام میدم. حس خوبی به روبروی نمیده. روبروی احساس میکنه که من دارم مذبوحانه تلاش میکنم که این شغل رو به دست بیارم. اعتماد به نفس معقول چی میگه؟ بله من شغل فروش رو دوست دارم، در این حوزه هم مطالعه داشتم، هم تجربه داشتم و شرایط شغلی شما رو شاید کامل نمیدونم الان و نمیتونم نظر بدم، ولی قطعاً امیدم اینه و احساس میکنم که بتونم اینجا مفید باشم. قطعا کمی به آموزش نیاز دارم تا فضای شما رو بشناسم، تا محیط کاری شما رو بشناسم، و بعدش حسم اینه که میتونم کمک بکنم یا امیدوارم که بتونم کمک بکنم. راجع به مشکلات شخصیمون حرف نزنیم. کارفرما براش مهم نیست که من اجاره خونم چقده. کارفرما براش مهم نیست که من نونآور خانواده هستم یا نیستم. اون کسی که من استخدام میکنه براش مهم نیست که من مشکل راه دارم، راه هم دوره نزدیکه، من این چیزها دقت نمی کنه. دلیل نداره من این مشکلات رو مطرح بکنم. یک ترس همیشه یه کارفرما اینه که کارمند جدیدی که میاد با خودش مشکلاتش رو هم وارد سازمان بکنه. خیلی از کارفرماها و کسانی که کارمند استخدام میکنن این دغدغه رو دارن که آدمهایی با کمترین مشکلات رو بیارن، چون احساس میکنن که این مشکلات عملا به سایر افراد سازمان و به جو عمومی شرکت هم منتقل میشه. مشکلات من مال خودمه. کارفرما اومده تا نیمه روشن ماجرا رو ببینه، نیمه تاریک ماجرا حس امنیت خاطر رو از اون میگیره. پس مشکلات شخصیمون رو با خودمون داخل جلسه مصاحبه نبریم. تا توصیه دیگری که میشه اینه که اگر دارید همزمان چند جا مصاحبه شغلی میکنید، جاهای دیگه رفتی، جای دیگه قرار برید، دلیل نداره که به اینها به صورت مستقیم اشاره بکنید در جلسه مصاحبه. حس خوبی برای کارفرما نیست که احساس کنه طرفی که روبروش نشسته 20 جای مختلف رفته و الان منتظر ببینه از طرف کجا پذیرفته میشه. اگر پرسیدم میتونید بگید که بله یه تلاشی هم دارم میکنم، یه جستجویی هم دارم میکنم ببینم جاهای دیگه هم فرصت هایی هست یا نه. دلیل نداره که بگید بله از صبح تا الان این هفتم اینجاییه که رفتم، راستش 3 جای دیگه هم فردا میخوام برم، حالا امیدوارم یکیش خوب شه. خیلی بده و حس بد به مصاحبه کننده میده. در مورد حقوق هم مثلا توضیحات کوتاهی بدم. یاد بگیریم که در مورد حقوق ترجیحاً مستقیم صحبت نکنیم، خیلی خطرناکه. خیلی وقتا ما قمار میکنیم، یه حقوقی رو اعلام میکنیم و با گفتن این حقوق عملاً شانس استخدام شدن از خودمون میگیریم. اطلاعاتی که در مورد حقوق قبلی از همون میخوان تا حد امکان درست بدیم. دروغ گفتن کمکی نمیکنه. اون آدمی که روبروی من و شما نشسته داره استخدام میکنه، صنعت رو میشناسه، آدم ها رو میشناسه، به ده ها نفر مثل من و شما حقوق داده، اعداد رو میشناسه. آدمی با توانمندی های منو ببینه حدودا میدونه که این آدم چند میارزه. پس اگر من زیادی بالا بگم عملا اعتماد رو از بین میبرم. به سختی میشه کارفرما رو راجع به حقوق قبلی فریب داد. ضمن اینکه اگر از شما پرسیدن حقوق قبلیتون چقدر بوده و شما حالا اشاره کردید یا توضیح دادید، همیشه خوبه این توضیح رو بدید که من میدونم البته حقوق قبلیم ربطی به اینجا نداره، اینجا اگر کارهای خیلی مفید بکنم ممکنه بتونم بیشتر از اونجا دریافت بکنم و اگر هم در واقع نتونم اونقدر ارزش ایجاد کنم شاید کمتر از اونجا دریافت کنم. به هر حال من خیلی توجه به این ندارم که حقوق قبلیم چقدر بوده. حس بهتری به مصاحبه کننده داریم میدیم. نکته بعدی این که در زمانی که در جلسه مصاحبه شغلی صحبت میکنید اصرار نکنید که من به درد فلان موقعیت میخورم. معمولا مصاحبه کننده ها در این زمینه مقاومت دارن. اونا دوست دارن توانمندی های شما رو ببینن و بعد تصمیم بگیرن که شما رو در کجای سازمان میشه مشغول کرد. این فرصت رو به استخدام کننده بدید که اون تصمیم بگیره. نگران نباشید. اگر من احساس میکنم برای یک پوزیشن مناسبم و سازمان من رو برای پوزیشن دیگری استخدام میکنه، همیشه این فرصت وجود داره که من با نشان دادن توانمندی هام شغلم رو تغییر بدم. بنابراین خودمون سعی کنیم که موقعیت شغلی مطلوبمون رو به طرف مقابل تحمیل نکنیم. در مورد تجربیات قبلیمون معمولا میپرسن، دقت کنیم. متاسفانه بعضیمون به خاطره‌گویی میافتیم. تجربیاتی رو باید برای طرف مقابل تعریف بکنم و مرور کنم که اون تجربیات منتقل کننده توانمندی های من باشه. به اینا دقت داشته باشیم. این که من مثلا 12 سال در بخش سرویس فلان شرکت بودم یا این که من 10 سال در فلان بخش شرکتشان فعالیت میکردم در رابطه با مشتری مثلا، الزاماً کمک نمیکنه. میتونم دقیق تر توضیح بدم. من در حوزه ارتباط با مشتری کار میکردم و به طور خاص کاری که خیلی برام جذاب بود و انجام میدادم مشتریای به شدت ناراضی و عصبانی بود. همیشه اینا رو میفرستادن که من باهاشون صحبت بکنم. از سابقه گذشتم استفاده بکنم برای اینکه یکی از توانمندی هامو توضیح بدم. من در بخش سرویس کار میکردم، به طور خاص در حوزه مداره هیدرولیک پنوماتیک، حالا حوزه‌های دیگر رو به حال کار کردم ولی اون حوزه‌ای که توش مسلط بودم و خیلی وقتا میتونستم کمک جدی بکنم حوزه هیدرولیک پنوماتیک بود. بدونن من یک کاری رو به صورت اسپسیفیک و مشخص و حرفه‌ای بلدم. سخت‌ترین سوالی که در جلسه مصاحبه شغلی از ماها میشه اینه که چرا شغل قبلی رو ترک کردی؟ یه سری جوابای خطرناک وجود دارن که ماها خیلی وقتا میدیم. یکیش اینه که میگیم همکاران خوبی نداشتم. مطمئن باشید طرف مقابل فرض نمی کنه که شما آدم خوبی هستید و همکارا بدن. مطمئن باشید که فرض این آدم اینه که خب احتمالاً طرف مقابل من با همه آدم ها نمیتونه سازگار باشه، ناسازگاری ممکنه داشته باشه. پس به این قضیه دقت داشته باشیم. یکی از جملات دیگه که میگیم کمبود حقوق و نمیدونم بیمه نداشتیم و اینها، اینا خیلی کمک نمیکنه. این نارضایتی ها خیلی کمک نمی کنه. البته اگر می دونید که اینجا بیمه دارن، شرایط خوب دارن، پکیج خوب دارن، ممکنه حس بد نده. اما به هر حال نمی تونه دلیل تغییر شغل صرفا اینها باشه. یه جواب جنرالی که دیگه ای که خیلی از ماها می دیم میگه فرصت پیشرفت نبود، من اونقدر که باید پیشرفت می کردم. این جمله یه در واقع چاقوی دو لبه است. از یه طرف این حس رو به روبرویی میده که من یه آدمی ام دنبال پیشرفت، رشد و این خیلی خوبه. از یه طرف بسیاری از مدیران نگرانی پیدا میکنن که خب این اگر من در سازمان من یکی دو لولم رشد کرد و من خواستم دیگه اونجا نگهش دارم، پس احتمالاً میخواد جابجا بشه. نداشتن فرصت پیشرفت بهانه خوبی برای تغییر شغل نیست. توصیه‌ای که معمولا میکنن و مطالعاتی که در این حوزه شده خیلی جالبه، یه سری جواب هاست که کارفرماها دوست دارن بشنون. یکی این که وقتی بهشون میگیم چرا شغل قبلی رو ترک کردی، ما بیشتر راجع به علاقمون به شغل جدید صحبت بکنیم. من در یه شرکتی کار میکردم، مثلا کارم این بوده که امور اداری انجام بدم، الان اومدم دارم اپلای میکنم برای شغلی که مثلا در حوزه فروشه. وقتی بهم میگن چرا شغل قبلی رو ترک کردی، من میگم من فروش رو خیلی دوست دارم، فروش برام این ویژگی ها داره، فروش اینطوریه، فروش این قابلیت ها رو داره، این لذت ها رو بهم میده. بیشتر از مزایای شغل جدید تعریف بکنم تا از ایرادهای شغل قبلی. یه سری سوال هایی هم هست، یه سری دعوا پاسخ هایی هم هست که تحقیقات نشون میده که کارفرماها دوست دارن وقتی میشنون. من تعداد از اینها رو میگم. بعضیا برمیگردن میگن که من در شغل قبلی توانمندیام بیشتر از اون چیزی بود که شغل ازم میخواست. من دوست دارم یه جایی برم سر کار که شغلم ازم خیلی توانمندی بخواد و من احساس کنم که اون توانمندی‌ها فاصله دارم و هر روز مجبور شم توانمندی های جدیدی رو در خودم ایجاد کنم و توسعه بدم و یاد بگیرم. یکی دیگه از جوابایی که کارفرماها دوست دارن بشنون و حس خوب بهشون میده اینه که من برگردم بگم که من دنبال مسئولیت بیشتر بودم. اونجا مسئولیت های برگردن من بود، منم با دقت سعی میکردم در واقع اونها توجه بکنم، اما دوست داشتم مسئولیت های بزرگتر و جدیتری بر عهده من گذاشته بشه. یکی دیگه از چیزهایی که شنیده میشه و ایرادی نداره اگر ما بگیم که ساختار سازمانی شرکت قبلی تغییر کرد، پوزیشن دپارتمان اون بخشی که من توش فعالیت میکردم در ساختار جدید حذف شد و من به خاطر اینکه به اون زمینه کاری علاقه داشتم ترجیح دادم در جای دیگری همون شغل قبلی و وضعیت قبلی و مهارت قبلی رو ادامه بدم. یه جوابی هم که وجود داره من بعضی وقتا دیدم میدن اینه که افراد با تجربه میگن که خب ما به خاطر تجربه و تخصصمون فشار مالی زیادی روی شرکت تحمیل می‌کردیم، پروژه شرکت کم شده بود و حالا به دلیل تحریم، به دلیل تغییر پیمانکار، قراردادهای پیمانکاری و کارفرمایی ها، به هر حال احساس کردیم که الان بار خیلی سنگینی روی دوش شرکت هستیم و احساس کردم شاید در جای دیگری بتونم بهتر کمک بکنم و استفاده بکنم. یه توصیه خیلی جدی هم وجود داره، من خواهش می‌کنم بهش دقت داشته باشید. هر وقت ازتون راجع به تغییر شغل میپرسن به طرف مقابل توضیح بدید که این کار براتون یه تصمیم سخت و دشوار بوده. بگید که این تصمیم برای من راحت نبود، خیلی فکر کردم، واقعا تصمیم ساده ای نیست، من تو این چند سال تصمیم سختی نداشتم. بذارید روبروی این حس رو داشته باشه که شما به راحتی لباس شغلتون رو عوض نمی کنید بدونه که این برای شما دغدغه است، بدون ترجیح شما اینه که شما وقتی در یک سازمان وارد میشید در اون سازمان بمانید. بنابراین این حس رو اگر منتقل کنیم شانسمون در مصاحبه افزایش پیدا میکنه و همیشه 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 نشون بدیم که نسبت به کارفرمای قبلیمون حس قدرشناسی داریم. جملات مثبتی که شما راجع به کارفرمای قبلی و سازمان قبلیتون میگید تک تکش روی آینده شما تأثیر داره. منی که میخوام شما رو استخدام بکنم وقتی میبینم شما راجع به کارفرمای قبلیتون بد میگید، حتی اگه واقعیتو بگید، نگران میشم، میگم یه روز میخواد از شرکت من بره و همین حرفا رو میخواد راجع به یکی دیگه بزنه، برای جلوی یکی دیگه بزنه. پس به این قضیه دقت داشته باشید که از کارفرمای قبلی، از محل کار قبلی تا حدی که میتونید مثبت بگید من دارم اینطوری امنیت خاطر ایجاد میکنم برای طرف مقابل که من اگر هم یک روز سازمان تو رو ترک کنم قطعا حرف ها و پیام های خوبی برای سازمان بعدی و شغل بعدی با خودم به همراه خواهم داشت. برای دوستانی که تازه دارن استخدام میشن، اولین شغلشون رو دارن میرن، یه توضیحاتی بدم در مورد اینکه چجوری توانمندی هامون رو معرفی بکنیم. خواهش میکنم هی نگید من این کلاس رو رفتم، من کلاس ورد رفتم، من کلاس اکسل رفتم، من کلاس فلان رفتم، من کلاس فتوشاپ رفتم. کارفرما براش مهم نیست شما چه کلاسی رفتی، کارفرما مهارت ها رو دوست داره بدونه. بنابراین با ادبیات دیگه ای بدیم. من بلدم با ورد کار کنم، با اکسل کار کنم، به صورت حرفه ای کار کنم، با فتوشاپ، کورل درو، فلان میتونم کار بکنم. مهارت ها رو بگید، اینکه این کلاس ها رفتید مهم نیست. اگر مدرک دارید خیلی خوبه، ولی شروع نکنید بگید من مدرک ایکس دارم، مدرک ایگرگ دارم، مدرک زد دارم. کارفرما مدرک براش مهم نیست، پرفورمنس کارایی مهمه. میتونید راجع به کارکردها و توانمندی هاتون براش بگید، تموم که شد بگید خب در این حوزه سری مدارکی هم دارم که البته حالا اگر لازم باشه آیا رو میگید تو رزومه من پیوست کردم یا میگید بعدا میتونم تقدیم کنم. ولی به هر حال فضای جلسه مصاحبه فضای توانمندی هاست، من باید بگم که چه توانمندی هایی دارم. مهارت‌های نامربوط رو اعلام نکنیم. یه سری مهارت هاست که ممکنه خیلی ربطی به کار فعلی نداشته باشه، دلیل نداره که من اونها رو مطرح بکنم و بی خودی فضای مصاحبه رو در واقع غبارآلود بکنم و پیچیده بکنم. من این سری مهارتایی دارم که ممکنه به درد نخوره. من بلدم با سیستم های با سیستم مثلا اتوماسیون فلان شرکت کار بکنم. اینجا که اومدم الان کارم چیه؟ کارم اینه که مثلا در واحد تضمین کیفیت کار میکنم. دلیل نداره هی با علاقه توضیح ندم. بله من با سیستم اتوماسیون فلان شرکتم کار کردم و خیلی با اتوماسیون اداری آشنا. خب چه کمکی میکنه؟ حس خوبی رو بروی نمیده الزاما. و یه نکته هم داشته باشیم، چه در رزومه نویسی چه در شرکت در جلسات مصاحبه شغلی، ما دو فرهنگ در کشورمون حاکمه الان. شرکت هایی که پایه خارجی دارن و شرکت هایی که پایه داخلی دارن. بسیار شرکت هایی که پایه خارجی دارن خیلی از فعالیت های فوق برنامه میپرسن. براشون مهمه شما کوه میرید نمیرید، عضو NGO ها هستید نیستید، چه کار میکنید، و شنیدن این فعالیت ها برای اونها یک امتیاز مثبت به نفع شماست. اما سازمان هایی که فرهنگ داخلی دارن واقعیتش اینه که خیلی میشه توجه ندارن. اینکه شما جمعه میرید کوه نوردی ممکنه حس خوبی به اون فردی که داره مصاحبه میکنه نده. اون ترجیحش اینه که شما جمعه صبح خونه باشید که اگر خواستلاتون کنه سر کار بدون شما میاید. دقت کنیم که با چه فرهنگی طرفیم، با چه سازمانی، با چه پشتوانه ای و چه رفتارهایی برای اونها ارزش و مطلوب محسوب میشه. من یه سری نکات دیگه هم دارم که دلم میخواد اینجا مطرح بکنم. مدیری که داره من یا شما رو استخدام میکنه چه مدل ذهنی، چه منتال مدلی براش جذابه، دنبال چه جور آدمیه؟ اولین نکته مهم اینه که مدیر کسی رو دوست داره که حقوق رو حق خودش ندونه. اینکه من حقم 1,000,000 تومنه، حقم 800,000 تومنه، حقم 2,000,000 تومنه خوب نیست. مدیرا دوست دارن آدمایی ببینن که میگن من میام در سازمان کمک میکنم، سعی میکنم ارزش ایجاد کنم، خرجم هم در میاد. کسی که بگه آقا من دوست دارم اگر میام و اینجا 1,000,000 حقوق میگیرم 10,000,000 حداقل به سازمانم کمک کرده باشم، 50,000,000 به سازمانم کمک کرده باشم. مدیران دوست دارن آدمها علاقمند به تولید ثروت باشن و بعد سهمی از اون ثروت رو بخوان، نه اینکه بگن من به خاطر رزومم، به خاطر دانشگاهم، به خاطر رتبه‌ام، به خاطر معدلم فکر میکنم حقمه که این حقوقو بگیرم. مدیران چنین حقی رو برای کارکنانشون قائل نیستن، دلیلم نداره که باشن. مدیران همیشه دوست دارن ببینن که شما همونطور که قبلا گفتم از مدیران قبلیتون به نیکی یاد میکنید. هر تعریف مثبت یک امتیاز برای شماست. حس قدردانی که به شغل قبلیتون دارید قطعا شانس شما رو در استخدام در شغل جدید افزایش میده. مدیران دوست دارن کسی که میاد راجع به ویژگی‌های شغل بپرسه، جزئیات شغل براش مهم باشه، نه اینکه فقط اومده باشه که استخدام شه. دوست دارن ببینن طرف مقابل داره ویژگی‌های مورد نیاز رو میپرسه، بررسی میکنه، با توانمندی‌های خودش تطبیق میده و نهایتاً تصمیم میگیره که آیا من به درد این شغل میخورم یا نمیخورم. دقت بکنید جملات منفی ریسک دارن. من این کارو نمیتونم انجام بدم، من این کارو دوست ندارم، من ترجیح همین این کارو نکنم، من شغل قبلی بهم این کارو گفته بودن که اصلا دوست نداشتم. خیلی خیلی خطرناکه، خیلی خیلی خطرناکه، حس خیلی بدی میده و ممکنه منو به سادگی از مصاحبه حذف کنه. من یادم میاد زمانی قرار بود یه مدیر برای خدمات از فروش شکر استخدام بکنم، یه نفر اومد گفتم که شغل قبلی چطور بود، همه چی مثبت گفت، فقط گفت که واقعا نمیدونستن کی به کیه. آقا یه روز یه نامه به من دادن گفتم برو فتوکپی بگیر بیار، دستگاه فتوکپی خرابه. تمام حس من خراب شد. گفتم پس ما هم اگر یه روز گیر بکنیم یادم حاضر این کار انجام بده. دلیل نداشت این جمله منفی گفته بشه. چرا باید جملاتی که احساس منفی رو القا میکنن در جلسات مصاحبه شغلی ذکر بشن؟ مدیران و مصاحبه کنندگان دوست دارن کسی که میاد روند مصاحبه و فرایند مصاحبه رو قبول داشته باشه و بهش احترام بذاره. ببینید یه واقعیته، کسی که روبروی شما نشسته حتی اگر یک مصاحبه کننده بسیار بد باشه، حتی اگر از لحاظ علمی بسیار غلط مصاحبه بکنه، حتی اگر ابزارهایی که برای مصاحبه انتخاب کرده واقعا نتونه توانمندی‌های شما رو تشخیص بده، خودش فکر می‌کنه خیلی داره کار حرفه‌ای انجام میده. بعضی از آدم‌ها خصوصا جوان‌ترها، خصوصا اونایی که سری دوره‌ها در این حوزه گذروندن، یهو برمیگردن تو جلسه میگن ما فکر می‌کنیم البته این سوالایی که شما می‌کنید شاید معیار خوبی نباشه برای انتخاب همکار در این بخش از سازمان. راستش ما این تست رو زدیم، ما این پرسشنامه‌ای که ما دادیم پر کردیم، ولی خب چه ربطی داشت؟ خیلی خطرناکه. هیچ وقت فرایند استخدام رو زیر سوال نبرید. و یه نکته دیگه، مدیری که روبروی شما نشسته، مصاحبه کننده‌ای که روبروی شما نشسته، ماه‌ها و سال‌ها در اون پوزیشن کار کرده، برای سازمانش زحمت کشیده، نسبت به سازمانش تعصب داره، معتقده که تلاش خودش کرده و عمده تغییراتی که میتونسته در سازمان ایجاد کرده. بعضی از ماها وقتی میریم در سازمان با ادعای انقلاب میریم، من اگر بیام همه چی عوض میکنم، من اگر بیام اصلا در یک ماه به شما نشون میدم سیستم کنترل کیفیت یعنی چی، من مستندسازی رو به شکل درستش اینجا مستقر میکنم، من اصلا اگر بیام سعی میکنم بر اساس اطلاعات روز دنیا که همین اخیرا تو دانشگاه یاد گرفتیم اینجا رو به یک شرکت به روز در سطح استانداردهای بین‌المللی تبدیل بکنم. اینا حس خوب نمیده. این یعنی چی؟ میخوام بگم تو تا حالا تو این شغل هیچ کاری نکردی؟ ادعاهای انقلابی نکنیم. من یه سری توانمندی ها دارم، میام در سازمان شما، علاقمندم فضای سازمان شما رو بشناسم، فرصت هاش رو ببینم، محدودیت هاش رو بفهمم و قطعا تمام تلاشمو میکنم که منم یه گوشه ای از این کار رو بگیرم و تا اندازه‌ای که میتونم به پیشبرد اهداف سازمان کمک کنم. ادعاهای گزاف و بزرگ کردن مزیت نیست، من رو از فرآیند مصاحبه حذف میکنه. در مورد پایان جلسه هم چند نکته خیلی کوچیک دارم. سعی کنیم خودمون رو به یاد ماندنی کنیم. شاید ده ها نفر دیگه مثل من میان داخل اتاق مصاحبه، باهاشون صحبت میشه، من میرن. من به شکل‌های مختلف باید سعی کنم خودم رو ممتاز کنم. اگر چیزی دارم که فکر میکنم کمک میکنم با خودم ببرم، اگر میتونم اونجا، اگر بخش از گذشتم هست که به نظرم هایلایت و پررنگ، سعی کنم اون رو اشاره بکنم. مثلا کسی که از بچگیش کار کرده، شاید گفتن این باعث بشه که من یه ذره متمایز بشم با بقیه آدمای اونجا. کسی که یک کتاب خاص داره، میتونه بیاد اون کتاب رو هدیه بده، کلی کمک میکنه. هر چیزی که من رو از بقیه آدم متمایز بکنه. من یه خاطره دارم. در یک مصاحبه شغلی قرار بود یه نفر استخدام بکنیم، از شرکت دیگری اومده بود، از یه شرکتی که کارش تولید گیربکس های صنعتی بود. جلسه مصاحبهش تموم شد، یه خودکار یادگاری از همون شرکت قبلیش به من داد، گفت ببخشید من سالهاست که عادت دارم هر جا میرم تبلیغ شرکتمونو بکنم. من درست اومدم اینجا مصاحبه شغلی، ولی هنوز کارمند شرکت خودمونم و رو عادت همیشه دلم میخواد که این خودکار یادگاری اینجا بدم که اگه منم اینجا نیومدم حداقل اسم شرکتمون اینجا بمونه. میدونی چقدر حس خوب ایجاد میکنه؟ انقدر تعصب رو شرکت. خب من آرزو میکنم که این آدم کارمند من باشه و با همین تعصب سازمان من رو در جاهای دیگه پرزنت بکنه. وقتی که جلسه مصاحبه تموم شد، حتما از حوصله طرف مقابل تشکر بکنید، از اینکه وقت گذاشته با شما صحبت کرده تشکر بکنید. نپرسید که من چجوری میتونم از نتیجه مطلع بشم، این یه جور حس ضعف رو القا میکنه. میتونید بگید که من اطلاعات تماسم رو رزومه هست، اگر دستوری داشتید یا اطلاعات بیشتری لازم بود بفرمایید، من حتما خدمتتون ارسال میکنم. یادآوری بکنید که کانتکت اینفوی شما روی رزومتون هست و محل مصاحبه رو بلافاصله ترک کنید. یکی از عجیب ترین صحنه ها در مصاحبه شغلی اینه که افراد میان بیرون، تازه ما میسن با آدمای دیگه که اونجا اصلا صحبت میکنن، که آره این سوالو پرسیدن، این سوالو پرسیدن، شما از کجا اومدی؟ راستی شما سابقه چیه؟ میخواد تحقیق کنه ببینه شانس خودش در برنده شدن این مصاحبه شغلی چقدره. خیلی احساس بدی به روبروی میده، به اون کسی که میبینه احساس میکنه که شما در موضع ضعفید. جلسه که تموم شد دست بدید، لبخند بزنید، آرزو کنید که اگر به این مجموعه اومدید بتونید بهشون کمک بکنید و اگر نیومدید بتونن آدم مناسب و توانمند انتخاب بکنن و بتونن با اون آدم جدید برای سازمانشون رشد ایجاد بکنن و از مصاحبه کننده خداحافظی کنید. ممنونم و امیدوارم در هر مصاحبه شغلی که در هر جایی دارید موفق باشید.